فصل بیستم.
به محض رسیدن به کلبه به بستر رفتم. زوربا در حالی که دستها را به علامت رضایت خاطر بر هم میمالید گفت:
ارباب، روز خوبی بود. قطعاً خواهی پرسید منظور از خوب چیست؟ منظور این که روزی پرمشغله داشتیم و در پیشرفت کارها سنگ تمام گذاشتیم. ملاحظه کن، صبح چندین کیلومتر دورتر از اینجا در دیر بودیم و کار رئیس دیر را ساختیم. قطعاً تا کنون هزاران بار ما را لعن و نفرین کرده است. بعداً به اینجا کلبه بازگشتیم و با خانم بوبالینا برخورد کرده مراسم نامزدی را انجام دادیم. ضمناً حلقه را نگاه کن، طلای ناب است. می گفت و سکه یک پوندی طلا داشته که در اواخر قرن گذشته دریا سالار انگلیسی به وی هدیه کرده بود. از سخنانش معلوم شد که آنها را برای مخارج کفن و دفن خود نگاه داشته بود، ولی خدا سایش را کم نکند. از تصمیم خود عدول کرده آنها را به زرگری داده بود تا با آنها دو حلقه تهیه کند. واقعا که بشر عجب موجود اسرارآمیزی است.
گفتم:
زوربا، برو بخواب، ساکت شو.
برای امروز کافی است. چقدر میخواهی فعالیت کنی؟ فردا مراسمی برای نصب اولین پایه کابل در پیش است. از بابا استفانوس هم خواهش کردم که در مراسم شرکت کند.
ارباب، کار خوبی کردی. فکری بسیار عالی است. بگذار آن کشیش ریش بازی بیاید و نیز تمام معارف و ریش سفیدان دهکده در مراسم شرکت کنند. حتی شمع هم میان آنها توضیح می کنیم تا روشن کنند. این کارها تأثیر خوبی دارد و برای پیشرفت کارمان لازم و مؤثر است. تو به کارهایی که فردا می کنم زیاد توجه نداشته باش. من راه و رسم کارها را به خوبی می دانم و آنها را با خدا و شیطان حل کردم. ولی دیگران...
این بگفت و شروع کرد به خندیدن. خوابش نمی برد. آشوب و استرابی در سرش حک فرما بود. پس از مدتی چنین گفت:
ارباب، پدر بزرگی داشتم که مثل خودم حق و رن بود. این پیر مرد ناقلا موقعی به زیارت کلیسای قیامت رفت و حاجی شد. علت این امر چه بود فقط خدا می داند. باری، روزی یکی از دوستان صمیمی که یار غارش بود نزدش آمد. این مرد یکی از دزدان بز بود و در سراسر عمر خود نبود از منکری که نکرد. یک بار عملی به جا درست از وی سر نزد. باری، دزد بز به پدر بزرگم گفت: خب دوست عزیز، چرا برای من تکه از صلیب مقدس را از کلیسای قیامت نیاوردی؟ پدر بزرگ گفت: چطور ممکن است برای تو چیزی نیاورده باشم؟ فکر میکنی تو را فراموش کرده بودم؟ خیر، چنین نیست. امشب اینجا بیا، کشیش را هم با خود بیاور تا ما را برکت دهد و در این حال هدیه ای تا به دست کشیش اهدا شود. ضمناً یک بچه خوک سرخ کرده و مقداری هم شراب با خود بیاور تا اقبال بیشتری به ما رو کند.
آن روز بعد از ظهر پدر بزرگ زودتر به خانه بازگشت. تکی از قاب در را که سراسر آن کرم خورده بود بارید.
اندازه آن هم چند یک دانه برنج بود. آن را در پوشالی پیچیده چند قطره روغن هم روی آن ریخت و به انتظار نشست. پس از مدتی رفیق مورد بحث همراه با کشیش، بچه خوک بریان و کوزه شراب از در درآمد. کشیش لباده خود را درآورد و به دعا کردن و برکت دادن ما پرداخت. پدر بزرگ قطعه چوب نفیس را به کشیش تحویل داد و کشیش هم به دوست پدر بزرگم سپرد. سپس به کار بچه خوک و کوزه شراب پرداختیم. ارباب، قبول کن دوست پدر بزرگم به تکه چوب تعظیم کرد و در برابر آن به زانو درآمد. سپس آن را بر گردن خود بیاویخت. از آن روز آدم دیگری شد. شخصیتش به کلی تغییر کرد و نوعی دگرگونی در وجودش پدید آمد. دست از زندگی شهری برداشت، به کوهستان ها رفته، به آرماتول ها و کلفت ها پیوست و با آتش زدن آبادی های ترک نشین پرداخت. بدون هیچ گونه پروا و ترسی از وسط رگبار گلوله عبور می کرد. چرا بترسد؟ می گفت قطعی از صلیب مقدس را از کلیسای قیامت با خود دارد و لاجرم گلوله به وی کارگر نخواهد شد.
زوربا قاه قاه می خندید. پس از مدتی گفت:
در انسان همه چیز بسته به عقیده است. اگر ایمان داشته باشی، تراشه از یک قاب در پوسیده و کهنه برایت شیء مقدسی می شود. اگر ایمان و عقیده نداشته باشی، خود صلیب مقدس هم برایت تک چوبی بیش نخواهد بود.
من در دل این مرد را که فکر و عقیده چنین راسخ و پرشهامت داشت تمجید می کردم. چنین می نمود که به هر نقطه روحش که دست بزنی جرقه خواهد پرانید. پرسیدم:
زوربا،
هیچگاه در جنگی شرکت کردی؟ جبین در هم کشیده گفت:
چه میدانم، یادم نیست. منظورت کدام جنگ است؟
منظورم این است که تا حال برای وطنت جنگ کردی؟
ارباب، مگر نمیتوانی از چیزهای دیگری صحبت کنی؟ دوران این مزخرفات به سر آمده و سپری شده است، لذا بهتران است که همه را به بوته فراموشی بسپاریم.
زوربا، تو چگونه این چیزها را مزخرفات تلقی میکنی؟
آیا خجالت نمیکشی؟
آیا انسان از وطن خود با این کلمات یاد میکند؟ زوربا سر بلند کرد، چشم به من دوخت. من روی بستر دراز کشیده بودم. چراغ نفتی بالای سرم میسوخت. مدتی خیره در من نگریست. سپس سبیل خود را محکم در دست گرفته گفت:
ارباب، این حرفای نپخته چیز که میزنی؟ اینها حرفایی است که در خور یک آموزگار دبستان است، نه تو. تصور میکنم اگر آوازی میخواندم در تو بیشتر تأثیر میکرد تا این صحبتها. میبخشی ارباب که با این لحن با تو سخن میگویم؟
با لحن اعتراض آمیزی گفتم: چی؟ فراموش نکن که من هم شعور دارم و حرفای تو را میفهمم.
بله، ولی شما همه چیز را با مغز و فکرتان میفهمید. مثلا تو میگویی این صحیح است و آن غلط، این راست است و آن نه، این راست میگوید و آن دروغ. ولی خب نتیجه این کار چیست؟ وقتی تو سخن میگویی من به دست و سینه‌ات نگاه میکنم. آنها چه کاری انجام میدهند؟ ساکت هستند و کلمه‌ای بیان نمیکنند. گویی قطره خون در آنها جریان ندارد. گفتی که میفهمی؟ با چی؟ با کلت میفهمی؟ عجب.
برای اینکه او را بیشتر تحریک کرده باشم گفتم: زور با سعی نکن از زیر سوالات تفره بروی. مطمئنم که تو زیاد در بند وطنت نیستی و قصه آن را نمیخوری. زوربا عصبانی شده بود. با مشت محکم خود به دیوار کوبید. صدای حلب‌های نفتی تنین انداز شد. با صدای بلند گفت:
مردی که اینجا روبرویت نشسته، روزگاری با موهای خود نقش کلیسای سن صوفی را بافت و آن را به گردن آویخت. آن نقش را به منزله طلسم و تعویذی می‌دانست. بله ارباب، خودم با این دست‌ها، با این موها که در آن روز همچون شبح سیاه رنگ بود بافتم. در آن روزگاران در کوههای مقدونیه همراه با پاولوس ملاس می‌گشتم. مردی بودم بلند قد و تنومند، بلندتر از این کلبه. فینه چیندار قرمزی بر سر می‌گذاشتم و همواره تعدادی تعویض و طلسم نقره‌ای، شمشیر یاخته، فنسقه و تپانچه با خود داشتم. سراپایم پوشیده از فولاد، نقره و قبه بود. هنگامی که راه می‌رفتم چنان سر و صدایی در خیابان بلند می‌شد که گویی هنگی از گذرگاهی می‌گذرد. حالا اینجا را نگاه کن.
این بگفت، پیراهنش را بالا زد و شلوارش را پایین کشیده گفت:
چراغ را جلو بیاور.
چراغ را نزدیک بدن لاغر و آفتاب سوختش بردم. آثار زخم‌های عمیق بدنش را پوشانیده بود و جای گلوله و شمشیر آن را نظیر آبکش سوراخ سوراخ کرده بود. آنگاه گفت:
حالا این طرف را نگاه کن.
برگشت و پشت به من کرده گفت:
می‌بینی؟ حتی یک خراش هم ندارد. متوجه شدی؟ حالا چراغ را ببر. من هیچگاه به دشمن پشت نکردم، بلکه همواره رو در رو جنگیدم.
با خشم و غضب فریاد زد:
اینها همه حرف مفت است. دل انسان را برهم می زند. به نظر تو کی زمانی می رسد که مردان واقعا مرد باشند؟ همه شلوار و پیراهن می پوشیم، کراوات می زنیم و کلاه بر سر می گذاریم. ولی اینها که نشان آدمیت نیست، زیرا باز هم مانند یک مشت قاطر، روباه، گرگ و خوک زندگی می کنیم. ادعا می کنیم که به شکل خدا آفریده شده ایم. کی؟ ما؟ واقعا که توف بر این افراد کودن و ابله.
چنین می نمود که خاطرات وحشتناک گذشته در ذهنش بیدار شدند. رفته رفته بیشتر خشمگین می شد و از کوره به در می رفت. کلمات نامفهومی از میان دندانهای لق و کرم خوردهش بیرون می آمد. برخاست، کوزه آب را برداشت، جرعه گرانی آب سرد نوشید. ظاهرا آرام شد و نیروی تازه یافت. گفت:
به هر نقطه از بدن من که دست بزنی، فریادم بلند خواهد شد. سراسر آن یک پارچه جای زخم است و سفت و متورم. راستی، منظور از آن سخنان بیهودهی که درباره زنها می گفتی چه بود؟ من موقعی که متوجه شدم مردی شدم، حتی دیگر با آنها نگاهی هم نمی کردم. هنگام عبور برای مدت یک لحظه اینطور عیناً خروس آنها را لمس می کردم و رد می شدم. با خود می گفتم راسوهای کثیف می خواهن خونم را بمکند و تمام نیروی بدنیم را از بین ببرند. بروند، گم شوند. باری پس از آنکه مردی شدم، تفنگم را برداشتم و به عنوان کمیته چی به کوه ها رفتم. روزی به یک دهکده بلغاری رسیدم و در استبلی پنهان گشتم. هوا گرگومیش بود. قضا را این استبل متعلق به کشیش ده بود. مردی بود بیرحم و خونخوار از افراد کمیته چی. شبگیر جبه کشیشی را از تن به در می کرد، لباس چوپانی می پوشید، تفنگی بر می داشت و به دهات نزدیک یونان می رفت. قبل از سپیددم باز می گشت، در حالی که گل و خون از سراسر بدنش می چکید. شتابان خود را آماده می کرد تا به کلیسا برود و در مراسم قداس مؤمنین شرکت جوید. چند روز قبل یک آموزگار یونانی را موقعی که در بستر خود خوابیده بود به قطر رسانیده بود. باری به استبل رفته منتظرش نشستم. شامگاه کشیش به استبل وارد شد تا به ستور خود غذا بدهد. بلافاصله رویش پریدم و سرش را مانند سر گوسفند بریدم. سپس گوشهایش را کنده در جیب قرار دادم. من آن موقع در صدد تهیه مجموعه از گوشهای مردان بلغار بودم و همین لحاظ هم گوشهای کشیش را بریده از استبل گریختم. غذا را چند روز بعد مجدداً به همان آبادی رفتم. مقارن ظهر بود. سلاح خود را در کومه گذاشته برای خرید نان، نمک و کفش برای همرزمان خود به این آبادی آمده بودم. در برابر خانه‌ای 5 کودک دیدم. همگی لباس سیاه بر تن داشتند. دست یک دیگر را گرفته و گدایی می کردند. 3 دختر بچه بودند و 2 پسر بچه. بزرگترین آنها 10 ساله بود و کوچکترین طفلی خردسال. دختر بزرگ این طفل را در آغوش گرفته بود. او را میبوسید و نوازش میکرد تا گریه نکند. نمیدانم چه عاملی باعث شد. تصور میکنم الهام خداوندی بود که نزد آنها رفته به زبان بلغاری پرسیدم شماها فرزندان چه کسی هستید؟ پسر بزرگ سر کوچکش را بلند کرده گفت فرزند کشیش ده، چند شب قبل سرش را بریدند. اشک از دیدگانم سرازیر شد. زمین زیر پایم چون سنگ آسیایی به گردش درآمد. دست به دیوار گرفتم تا سقوط نکنم. گفتم بیایید بچه ها، بیایید جلوتر پهلوی من. سپس کیف پولم را درآوردم. پر بود از لیره ترک و مجیدی. زانو زدم و تمامی پولها را روی زمین ریخته گفتم بردارید بچه ها، بردارید، جمع کنید. بچه ها خود را بر زمین افکنده شروع کردم به جمع کردن پولها. باز گفتم بردارید بچه ها، مال خودتان است، همه را جمع کنید. سپس سبدم را با همه چیزهایی که خریده بودم به آنان دادم. از آنجا دور شدم، از دهکده بیرون آمدم، پیراهن را باز کردم، نقش کلیسای سن صوفی را که از مویم بافته بودم ریز ریز کرده آن را به دور افکندم و با تمام نیرویی که در بدن داشتم دویدم و هنوز هم می‌دوم.
زوربا به دیوار تکیه داد، چشم به من دوخت و گفت
به این ترتیب بود که نجات پیدا کردم.
از وطنت نجات پیدا کردی؟ با لحن محکم و آرام گفت
آری، از وطنم.
و پس از لحظه چنین افزود
آری، از وطنم، از کشیش ها و از پول نجات پیدا کردم. سپس شروع کردم به دور ریختن زواید زندگی. بدین ترتیب بار خود را سبک می کردم. یا چطور باید بیان کنم؟ راه رستگاری و نجات را پیدا کردم و مردی شدم.
چشمانش درخشید. خنده ی آمیخته با رضایت بر لبانش نقش بست. پس از چند لحظه سکوت بار دیگر به سخن در آمد. دلش پر بود. نمی توانست جلوی خود را بگیرد. چنین افزود.
روزگاری بود که می گفتم آن مرد ترک است یا بلغاری یا یونانی. کارهایی برای وطنم کردم که اگر بگویم ارباب مو بر تنت راست خواهد ایستاد. سرها بریدم، آبادی ها تش زدم، دزدی ها کردم، به عنف به زنها تجاوز کردم، خانواده هایی را یک جا معدوم ساختم. چرا؟ به صرف این که آنها بلغاری یا ترک بودند. بعدن با خود می گفتم مرد شوید ببرد خوک کسی، به جهنم واصل شو ای الاغ نفهم. امروزه میگویم این شخص مرد خوبی است، آن یکی حرامزاده است. دیگر اینکه یونانی باشد یا بلغاری یا ترک مهم نیست، عمده این است که خوب است یا بد است. امروز فقط حواسم معطوف به این نکته است. ارباب، به همین نانی که میخورم سوگند که هرچه سنم بالا میرود احساس میکنم که انقریب به این سوال نیز نیازی نخواهم داشت. اهم از این که فردی خوب باشد یا بد، دلم به حالش میسوزد. دلم به حال همگی افراد بشر میسوزد. از دیدن هر فرد بشر دلم به رقت در میآید. با آنکه چنین وانمود میکنم که بی تفاوت هستم، با خود میگویم آن بدبخت هم انسانی است. او هم میخورد و میآشامد، عشق میورزد و میترسد. او هم برای خود خدا و شیطانی دارد. او هم روزی دم در خواهد کشید و همچون کند چوبی به زیر خاک خواهد رفت و تومه ماران خواهد شد. ما همگی برادریم و همگی هم تومه مار و مور خواهیم شد. اما اگر زنی باشد، حاضرم آنقدر برایش عشق بریزم تا چشمانم از حدقه بیرون بیاید. ارباب، تو مرا دست میاندازی و مسخره میکنی که بیش از اندازه مشتاق زنها هستم. چرا که مشتاق آنها نباشم؟ موجودات ضعیف و بیچاره‌ای هستند که حتی از کار خود بیخبرند. به محض اینکه دست به پستانشان بزنی تسلیم میشوند. روزگاری به یک آبادی بلغاری رفته بودم. یکی از افراد دت صفت وحشی مرا شناخت. آخر او کت خدای آبادی بود. به دیگران خبر داد. خانه ای را که من در آن بودم محاصره کردند. فوراً به بالکن رفتم. از بامی به بام دیگر میخزیدم و نظیر گربه‌ای از بالکنی به بالکن دیگر میرفتم. ماه در آسمان نورافشانی میکرد. جماعت سایه مرا دیدند. به پشت بامی آمده شروع کردم به تیراندازی. چه می توانستم بکنم؟ به صحن خانه‌ای که در بالکن آن بودم پریدم. در آنجا زنی بلغاری را دیدم که بر تخت آرامیده بود. بلافاصله برخاست، لباس خواب بر تن داشت. مرا که دید دهان گشود تا فریاد بزند و دیگران را خبر کند. دست‌ها را به نشان التماس بلند کرده آهسته گفتم رحم کن، رحم کن، داد نکش، و دست به پستانهایش بردم. رنگش پرید، کمی نرم شد و با صدای آهسته گفت بیا تو، بیا تو تا کسی ما را نبیند. داخل اتاق رفتیم. دستم را محکم در دست گرفته پرسید یونانی هستی؟ گفتم بله. خواهش میکنم به من خیانت نکنی و مرا لون ندهی. دست دور کمرش انداختم. یک کلمه حرف نزد. با او هم بستر شدم. دلم از شدت شوق و لذت میلرزید. با خود گفتم ببین زوربا، تو چه حیوانی هستی؟ به این میگویند زن واقعی. انسانیت یعنی این. این که اهل کجاست، بلغاری است، یونانی است یا پاپوایی، مطلب دیگری است که در درجه آخر اهمیت قرار دارد. انسان است. او هم دهانی دارد و پستانی و میتواند عشق ببرزد. شرم نداری که او را بکشی؟ خوک وحشی. در لحظاتی که با او بودم و گرمای بدنش را احساس میکردم، طرز تفکرم چنین بود. ولی فکر میکنی که این پیر سگ وطنم مرا آسوده گذاشت؟ فردا صبح با لباسهای بلغاری که زن به من داده بود رفتم. زنی بیوه بود. لباس‌های شوهر مرحومش را از قفسه درآورده به من داده بود. زانوهایم را در بغل گرفت و از من خواست که باز هم نزدش برگردم. آری، برگشتم. شب بعد بازگشتم. ولی آن شب احساسات وطن پرستی در من موج می‌زد. به جانوری وحشی مبادر شده بودم. با یک حلب نفت برگشتم و آبادی را به آتش کشیدم. او هم با سایرین در آتش سوخت. زوربا آهی کشید، سیگاری روشن کرد و سپاک بر آن زده آن را دور انداخت و گفت
تو از وطنم اسم میبری؟ تو آن چرندیاتی را که در کتابهایت نوشته شده باور میکنی، اما اشتباه میکنی. این من هستم که باید به حرفم توجه کنی. تا موقعی که وطنهای جداگانه وجود دارد، افراد بشر مانند حیوانی زندگی میکنند، حیوانی وحشی.
ولی من از تمام این قیود، بندها و شعامتها نجات یافتم.
خدا را شکر. برای من همه چیز سپری شده است.
تو چطور ارباب؟
پاسخی ندادم. به او حسادت می کردم. او با گوشت و خون خود جنگیدن، کشتن و بوسیدن زندگی کرده بود و من اینک می کوشیدم تا این نکات را تنها از راه قلم و مرکب بیاموزم.
آن مسائلی را که من میکوشیدم چسبیده به صندلی خود یکایک آنها را حل کنم، این مرد در هوای آزاد کوهستان و به کمک شمشیرش حل کرده بود.
از شدت ناراحتی چشم‌ها را بستم. زوربار رنجیده خاطر پرسید:
ارباب، خوابی؟ عجب، بس من احمق اینجا برای کی حرف میزنم؟
غرغر کنان روی تخت خود راز کشید. به زودی صدای خورخورش بلند شد. شب همه شب خواب به چشمم راه نیافت. صدای بلبلی برای اولین بار در آن شب شنیده شد. نغمش کلبه منزوی ما را از تأثر و اندوهی تحمل ناپذیر آکنده ساخت و من ناگاه قطرات اشک را بر گونه های خود احساس کردم.
گلویم گرفته بود.
داشتم خفه می شدم. سپید دم برخواستم و از پنجره کلبه نظری به زمین و دریا افکندم. در برابرم روی ماسه توده‌ای بوته خاردار دیده می شد که روز قبل رنگ تیره نامطبوعی داشت و اینک غرق در شکوفه های کوچک سفید رنگی بود. رایحه دلچسب عطر درختان لیمو و پرتقال فضا را پر کرده بود. چند قدمی راه رفتم. هیچگاه تا کنون این معجزه سالیانه را به این وضع ندیده بودم. ناگاه بانگی آمیخته با مسرت و شادی در پشت سر خود شنیدم. زور با هم برخواسته و نیمه اوریان کنار در ایستاده بود. او هم از دیدن این منظره بهاری به وجد و هیجان در آمده بود. با نهایت حیرت و تعجب پرسید:
ارباب، این چیست؟ آن معجزه را میگویم. آن رنگ آبی متحرک چیست؟ چه نام دارد؟ دریا؟ دریا؟ آن چیز که پیش بند گلداری بر خود بسته است. زمین؟ کدام هنرمندی است که این اثر بدی را به وجود آورده است؟ ارباب، این اولین باری است که من این منظره را میبینم. قسم میخورم.
چشمانش پر از اشک شده بود. به صدای بلند گفتم: سوربا، مگر دیوانه شده ای؟
چرا میخندی؟ مگر نمیبینی ارباب؟ باید سحر و جادویی در این کار باشد.
بیرون دوید. شروع کرد به رقصیدن. مانند کره اسبی در بهاران روی علفها غلط میزد. خورشید برآمد. کف دستم را برابر آن گرفتم تا چشمم را نیازارد. شیره زندگی در آوندها بالا میرفت. پستانها متورم میشد و روح نیز مانند درختی شکوفه میکرد. احساس می کردم که جسم و روح از ماده ای واحد ساخته شده است. زوربا از روی علف ها برخواسته بود. موهایش پر از قطرات شبنم و ذرات خاک بود. فریاد زد:
ارباب، زود باش، لباس بپوشیم و خود را آماده کنیم. امروز ما را برکت خواهند داد. به زودی کشیش و ریش سفیدان ده حاضر خواهند شد. اگر ما را ببینند که بدین سان سینمال روی علف ها غلط می زنیم، به حیثیت و اعتبار مؤسسه لطمه وارد خواهد شد. زود باش، یقه و کروات بزن، قیافه جدی به خود بگیر. اگر سر بر تن انسان نباشد چندان اهمیتی ندارد، ولی باید کلاهی حسابی داشته باشد. واقعا که عجب دنیای دیوانه است.
لباس پوشیدیم. کارگرها هم حاضر شدند. طولی نکشید که ریش سفیدان ده هم حضور به هم رسانیدند. زوربا گفت:
ارباب، حواست کاملا جمع باشد، مواظب خود باش، شوخی را کنار بگذار، نباید رفتاری قابل تمسخر داشته باشیم.
بابا استفانوس با ردای کثیف خود که جیبهایی بزرگ داشت پیشاپیش جمع حرکت می کرد. در مراسم مذهبی، تشییع جنازه ها، عروسی ها، غسل های تعمید، آنچه را به وی تقدیم می شد، مثل انگور، نان، پنیر، خیار، گوشت، آب نبات و غیره در جیبهای خورجین مانند خود می ریخت. و هنگام شب زنش ننه پاپادیا عینکی بر چشم می زد و آنها را دستبندی می کرد و مرتباً می قرید. پشت سر بابا استفانوس، ریش سفیدان و معارف ده حرکت می کردند. کندومانالیو صاحب کافه که مدعی شناخت دنیا بود، چون تا کانعا مسافرت کرده و شاهزاده جورج را به چشم خود دیده بود. اما ناگناستی آرام و متبسم، در حالی که پیراهن آستین گشاده براقی برتن کرده بود، آموزگار مدرسه اصابردست با وقار و ابهتی خاص، آخر از همه ماوراندونی با گامهای وزین و سنگین خود. وی دستمال سیاهی بر سر بسته، پیراهنی سیاه بر تن و کفش‌های سیاه بر پا داشت. با حالتی تصنعی و اجباری با ما برخورد کرد. ناراحت بود و این ناراحتی از وجناتش نمایان. اندکی دورتر از سایرین ایستاد، پشتش به دریا بود. زوربا با لحنی موقر و رسمی گفت: به نام خداوند عیسی مسیح. و در پیشاپیش هزار به راه افتاد.
همگی با وقاری خاص در دنبالش حرکت کردیم. مراسم و تشریفات جادوگران مربوط به قرنها قبل در ذهن دهاتیان بیدار شده بود. همگی چشم به کشیش دوخته بودند. گویی انتظار داشتند تا وی با نیروهای نامرئی درگیر شود و آنها را مغلوب سازد. هزاران سال قبل جادوگر دست بلند می کرد. آب مقدسی به هوا می پاشید. کلماتی اسرارآمیز بر زبان می راند تا اینکه شیاطین و ارواح خبیث فرار کنند. و ارواح نیکو سیرت از میان آب و خاک و هوا خارج شده به یاری بشریت برخیزند. به گودالی که قرار بود نخستین پایه سیم نقاله در آن قرار بگیرد رسیدیم. کارگران تنه قطور درخت کاجی را بلند کرده آن را به طور عمودی در این گودال قرار دادند. بابا استفانوس جبه خود را پوشید. مجمر بر دست گرفت و در حالی که چشم به تنه درخت دوخته بود شروع به خواندن دعای مخصوص کرد. بشود که این تیر بر صخره ای استوار قرار گیرد که از باد و باران گزن نبیند و سست نشود. آمین. زوربا در حالی که بر خود صلیب می‌کشید گفت آمین. ریش سفیدان دهنی زیر لب گفتند آمین. بالاخره کارگران هم گفتند آمین. کشیش چنین به سخن خود ادامه داد.
خداوند به کار شما برکت بدهد و ثروت ابراهیم و اسحاق را به شما ارزانی دارد.
در این موقع زوربا یک اسکناس 100 درخمه‌ای در دستش قرار داد. کشیش که کاملا راضی و خرسند بود گفت
رحمت خدا بر تو باد. تو را هم برکت می دهم.
به کلبه بازگشتیم. در آنجا زوربا با شراب و مختصر غذای مخصوص روزه که عبارت بود از کباب هشت پا، خرچنگ بریان، لوبیا یا پز و زیتون پذیرایی کرد. پس از صرف غذا ریش سفیدان به منازل خود بازگشتند. مراسم سهرامیز به پایان رسیده بود. زوربا در حالی که دستهای خود را بر هم میمالید گفت الهی شکر، مراسم به بهترین نحو برگزار شد. سپس لباسهای خود را بیرون آورده لباس کار پوشید. کلنگی بر دست گرفته خطاب به کارگران گفت زود باشید بچه ها، صلیب بر خود بکشید و به کار بپردازید. آن روز تا شامگاه حتی یک بار سر خود را بلند نکرد و یک لحظه دست از کار نکشید. کارگران گودال‌هایی به فاصله 15 متر از یکدیگر حفر کرده، تیری در آن قرار می‌دادند و مستقیماً به طرف رأس تپه پیش می‌رفتند. زوربا فواصل را اندازه می‌گرفت، حساب می‌کرد و دستور می‌داد. تمام روز در صدد غذا خوردن، سیگار کشیدن یا حتی لحظه استراحت بر نیامد. یک سر در کار غرق شده بود. اغلب به من می‌گفت علت این همه آشفتگی کار دنیا این است که هیچ کاری به طور کامل و درست انجام نمی‌گیرد. همه ای کارها سرهمبندی انجام می شود. به کارگران می گفت تو را خدا کارتان را درست انجام دهید. ضربه را درست روی میخ بزنید تا فرو رود. در نظر خداوند نیمه شیطان 100 مرتبه از شیطان تمام عیار منفورتر و پلیدتر است. آن روز غروب پس از خاتمه ای کار به حدی خسته و کوفته بود که روی ماسه ها دراز کشیده گفت
ارباب، من هم اینجا می خوابم تا صبح شود. صبح زود باید سر کار برگردم. علاوه باید یک اکیپ شبکار هم درست کنم.
زوربا چرا؟ مگر عجله داری؟ قدری تأمل کرده گفت
چرا؟ معلوم است دیگر. میخواهم بدانم شیب صحیح را پیدا کردم یا نه. اگر شیب صحیح را پیدا نکرده باشم که حساب من پاک است.
به سرعت و با اشتهای تمام غذا خورد. طولی نکشید که صدای خورخورش ساحل را فرا گرفت. من مدتی طولانی بیدار ماندم و به نظاره ستارگان پرداختم که کران تا کران در آسمان نیلگون جا به جا می شدند. چنین می نمود که آسمان خود سر تا سر جای عوض می کند و پوسته سر من نیز نظیر گنبد رصدخانه‌ای همراه با صور فلکی جای عوض می کرد. جمله معروف مارکوس آورلیوس به خاطرم آمد که گفته بود حرکت ستارگان را در آسمان طوری نظاره کن که گویی خود با آنها در گردش هستی. این جمله دلم را با نوا و آهنگی موزون آکنده ساخت.